بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روایت اول را خوندیم، روایت دوم زراره هست. این روایت را هم صدوق نقل کرده و هم شیخ طوسی اعلی الله مقامه در تحذیب. شیخ صدوق سندش خیلی کوتاهه، میگد حدثنا ابی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره قال قلت لأبي جعفر، از امام باقر نقل میکنه. خیلی سند همش متصله. پدرش که همان خیلی معروف است که قبرش هم در اول چهار مردان اون قبری که اونجا هست گنبدی دارد، قبر ایشانه. قبر بزرگان را باید حفظ کنیم، اینها اصالت های ماست. فردا نگر شما مانند زردک از دل زمین در آمدید و ریشه ندارید. نه، ریشه های ما هست. بعد این علی ابن عرض کردم خدمتون که علی ابن بابویه متوفای 329، پسرش هم در حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، اون هم در 381. پدرش هم از علی ابن ابراهیم نقل بکنند که قبلش در شیخانه، پشت شیخانه قبلش در اونجا هست، باید این قبر را حفظ کنیم. وفات او روشن نیست، ولی در سال 307 زنده بوده. او هم نقل میکند از پدرش ابراهیم ابن هاشم در قم مدفونه، ولی معلوم نیست دفنش کجاست. او نقل میکند از حماد ابن عیساس متوفای 212 یا 208، اون حماد ابن عثمان 212. او هم نقل میکند از حریز ابن عبدالله سجستانی، او نقل میکند از ضرار سند ماهه. اما شیخ طوسی بخواد نقل کند خیلی واسطه دارد. شیخ نقل میکند از مفید، مفیدم نقل میکند از احمد ابن محمد ابن ولید، او هم نقل میکند از پدرش محمد ابن ولید، او هم نقل میکند از حسین ابن حسن ابن ابان، میرسد به حسین ابن سعید اهوازی. اون هم که بقیه هست، حسین ابن سعید اهوازی، او هم نقل کرده است به همان سندی که در وسائل هست و الانم خواندیم. بنابراین هر دو سند مثل ماهه. ما روایت را از تهذیب شیخ گرفتیم. تهذیب شیخ، شیخ انصاری هم از تهذیب گرفته است، ما هم از او گرفتیم. این روایت 6 تا سؤال 7 تا جوابه. عجب، سؤال 6 تا جواب 7 تا. علت این است که سؤال ششم دو شاخه هست، چون دو شاخه هست سؤال ششم دو جواب پیدا کرده، و الا 6 سؤال است و 6 جواب. اما چون سؤال ششم دو قسمت شده، دو جواب آمده. ما فعلا سؤال ششم را امروز نمیخوانیم اصلا، خیلی ساندویچی بس کنیم که پخش و پلا نباشد و ضبط کنیم. بنابراین سؤال ششم میماند برای فردا انشاءالله. فقط 5 سؤال اول را مطرح میکنیم. من اجمال سؤالها را بگم، بعدن آقایان عبارتها را خودتون در تفسیر بمانید. سؤال اولش این است که ابن رسول الله علم تفصیلی به نجاست پیدا کرده. کلمه تفصیل، من بگم تفصیلا لب بشه. علم تفصیلی به نجاست پیدا کردم که لباس من نجسه، اما غفلت کردم وارد نماز شدم، بعد از نماز فهمیدم عجب من در لباس نجس خواندم که علم تفسیری داشتم. حضرت می‌فرماید تغسله و تویی، هم لباست را می‌شویی و نمازم اعاده می‌کنی. چرا؟ چون در لباس نجس نماز خوندی. دو، فرقش با اولی اجماله. در اولی علم تفسیریه، در دومی علم اجمالیه. آقایانی که وسائل جلوشونه یا کتاب جلوشونه تطبیق کنن. سؤال دوم عین سؤال اوله، با این تفاوت، در اولی تفسیره، در دومی اجمال. یا ابن رسول الله، علم پیدا کردم لباسم نجسه، اما گشتم جاش را پیدا نکردم، اما اجمالا میدونم نجسه. باز نماز خوندم، بعدم فهمیدم عجب در لباس نجس نماز خوندم. میفرماید تغسله و تعید. پس این دوتا را از مسجد بیرون میکنیم، محل بحث ما نیست، هم اولی هم دومی. اولی علم تفسیری، دومی علم اجمالی. مهم صورت سومه. سوم را نگه دارید، من چهار پنجم را بگم تا بریم به سوم که محل بحث ماست. سؤال چهارم این است که ابن رسول الله، اگر من یقین پیدا کردم که لباسم نجسه اما حد حدودش را نمیدونم، حضرت میفرماید که عمل به احتیاطون، یه خورده بیشتر بشو تا یقین پیدا کنید که لباست را شستی. علم تفسیری به نجاست دارم ولی حد حدودش را نمیدونم، البته عمل به احتیاط بکنیم. پنجم همین است که من شک کردم که آیا دامن من نجس شد یا نه، فحص لازمه یا نه. حضرت می فرمد که نه، فحص در اینجا لازم نیست. بنابراین دو سؤال اول از مسجد رفت بیرون، علم تفسیری و علم اجمالی. چهارم و پنجم هم خیلی مهم نیست. چهارم این است که علم اجمالی دارم، حدودش را نمیدونم. یا نخی از کنم سؤال پنجم، اگر من شک کنم که دامنم نجس شده یا نه، نگاه بکنم یا نکنم. بنابراین اولی و دومی رفت بیرون، چهارم و پنجم هم رفت بیرون، ماند سوم و ششم. خیلی ساندویچی میکنه ما. سوم و ششم. ششم را برای فردا. امروز بحث ما روی سومه. تمام منور ما، هم منور مرحوم شیخ و آیا خود و آینا اینی، همه اش روی سؤال سوم. عبارت سوم را من میخونم، شما هم از روی کتاب. قلتو فعن زننتو، بحث ما همش روی سومه، بنابراین دقت کنیم. فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ، دم به لباس من خورده، زن پیدا کردم، وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، چیزی ندیدم. ثم صليت فرأيت في، يعني رأيت الدم في. من ارتكاز شما را حجت میدونم، چون در این عبارت دو احتماله. ببینم احتمالی که در نظر شما کدومه. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه، یقین به طهارت داشتم. این را باید مقدر کنم، یقین به طهارت داشتم که لباسم پاکه. زنن که انهو این دم قد اصابهو ولم اتیقن ذلک فنظرتو گشتم فلم ارشیئن ثم صلیتو فرأیتو فیه، دیدم درون. که چرا دیده؟ همون دم اول را، همون دمی که زنن تو فلم ارشیعه. ارتکاز همه ماها این فر ایتو فیه، یعنی اون مزنون را دیدم، ها این همون است که قبل از نماز زن پیدا کردم ندیدم. بنابراین احتمال دیگر که شیخ میگه اون خلاف ظاهره، البته شیخ هم میگه خلاف ظاهر، اون کدومه؟ فر ایتو فیه. دیدم احتمال بیدم که این نجاست بعد از نماز عارض من شده باشد، نه اون نجاست اول. احتمال میدم که این بعدن عارض شده باشد، نمازم را خوندم و تمام کردم بعدن این عارض شده باشد. این برخلاف ظاهره. فر ایک فیه یعنی اون اولی را دیدم، نه اینکه احتمال میدم بعد از نماز این نجاست عارض شده. باز تکرار میکنم آقایان خودتون تصمیم بگیرید. اجتهاد حلوان است که در گذرخان بفروشند و بگیریم بخوریم مجتهد بشیم. اجتهاد از همین گفتگوها، یکی میگه دیگری میشنود، مباحثه میکنن، مناظره میکنن، کم کم ملکه اجتهاد در انسان پیدا میشه. قلت فإن زننت أنه، قبل از زننت باید بگیم ایقنت أن صوبی طاهر، اینجا باید بگیم زننت أنه إن دم قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا، گمان کردم نگاه کردم ندیدم، ثم صلیت فرأیت بعد از نماز فیه، یعنی رأیت اون دم مزنون را دیدم، ها این همونه که قبل از نماز زن پیدا کردم ندیدم. احتمال دوم که شیخ میدهد و قبولم نمی کنه، بگم فرأیت فیه، احتمال میدم که این نجاست یا از اول بوده یا نجاست بعد از نماز عارض شده باشد. بعد از نماز عارض شده باشد، ممکنه بین نماز و بین این دیدن یا چپقی قریانی کشیده باشد، احتمال میده در این وسط این خلاف ظاهره، ظاهر همان اولی. خب حضرت چه فرمود؟ قال تغسله ولا تعيد الصلاة، با اولی دومی فرق کرد. اولی دومی هم تغسله و تعيد، اینجا میگه تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت لما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شكك. لأنك كنت على يقين من طهارت، کدام طهارت؟ گفتم مقدرها. اونجا میگه فإن ظننت أنه قد أصابه، قبل از اون یقین به طهارت داشتم، بعدن عرض کردم احتمال اصابت دم دادم. لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. تا اینجا خوندیم. شما هم اگر مثل من بنویسید روش مطالعه کنید بهتر درک میکنه. ارکرم اگر مثلا یه تخت سیاهی بود و حدیثم در اونجا نوشته شده بود و آقایان نگاه میکردن بهتر میشد، ولی خب آقای نجف آبادی اجازه این کارها را به ما نمیده، میگه همان سنت سابق را باید حفظ کرد. بسیار خب. لأنک کنت على یقین من طهارتک ثم شکک فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. این حدیث آمدن به این حدیث یک اشکال واضحی را متوجه کردم. اون کدومه؟ گفتم مل فرق بین صورتین الاولگین و هازه صوره، هر سه نماز در هر سه در لباس نجس بوده، هم اولی هم دومی هم سومی. تفاوت این است که در اولی علم تفصیلی بود، در دومی علم اجمالی، سومی ابتداءن شک بود. خونده ولی بعدن فهمید که از اول تا آخر نمازش در نجس، چون معنا کردیم فرعیت فیه، همه تون قبول کردیم رعیت اون نجاست مزنونه را که اول گشتم پیدا نکردم پیدا کردم. مر فرق بین هما، هر سه نماز در لباس نجس بود، بنابراین اگر من اعاده کنم نقض یقین به شک نکردم، نقض یقین به یقین کردم، یقین پیدا کردم که نمازم در لباس نجس. بله علامه یزدی از کرم خدمتون که فعلا ما داریم اشکار را میگیم، جواب که نگفتیم. خدا رحمت کند، گاهی هم من مثل شما از بار قبل از ذکر بکردم درس امام، بگفت من سپر را به دست به سر میگیرم، شما شمشیر به کمر میزنید. توجه کردی؟ اجازه بده به آخر برسیم و بعدن. خب از کنم که اشکار کردم به این روایت، اون کدومه؟ اون این دست که گفتن آقا جون هر سه نماز نماز در نجس، اولی علم تفصیلی بود، دومی علم اجمالی، سومی البته اول یقین به طهارت بود، ظن به نجاست، شک در نجاست اول درسته، ولی بعد از نماز فهمیدید که همه نماز در لباس نجس بوده. من فرق بین صورتین الاولین و ثالثه، هر سه ارز کنم خدمت سؤال با نماز در لباس نجس، اگر جناب عالی اعاده کنی نقض یقین به شک نکردی، نقض یقین به یقین. البته همه این اشکالا متوجه به همان معنی اول است که روایت در آن ظاهره، و الا به معنی دوم اگر توجه کنی اشکال وارد نیست. معنی دوم کدوم؟ احتمال میدم این نجاست بعد از نماز عارض من شده، مرغ پریده قطره خونش اینجا افتاده. اگر اینجور معنا کنیم اشکال متوجه نیست، اما متاسفانه اون خلاف ظاهره. اون شعر ما چیه؟ درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اونی که ظاهره اشکال داره، اونی که اشکال ندارد اون خلاف ظاهره، که احتمال میدم این خون بعد از نماز عارض شده باشد. اگر معنی دوم را بگیم اصلا اشکال وارد نیست، اما اون خلاف ظاهره. هذا هو الاشکال. در اینجا چند تا جواب گفتن، من دو تا را گزینش کردم. الجواب الاول شیخم میگد و رد میکنه، بگیم علت این که نماز این آدم صحیحه امر ظاهری داشته، امر ظاهری موجب اجزائه، در اولی و دومی امر ظاهری نبوده، چون هم علم تفسیری و هم علم اجمالی، اما در سومی چون علم اجمالی و تفسیری ندارد امر ظاهری داشته، امر ظاهره موجب اجزائه، امر ظاهره موجب اجزائه. این جواب را شیخ نقل میکند، اما این جواب درست نیست. چرا؟ میگیم ولو امر ظاهره موجب اجزائه، اما حضرت مدلل به امر ظاهره نکرده، حضرت سلام الله علیه مدلل کرده به استصحاب، گفته این نقض یقین به شکه و حال اینکه این نقض یقین به یقینه. فرمایش شما درسته، امر ظاهری موجب اجزا هست، اما کلام حضرت مبنی بر امر ظاهری نیست، کلام حضرت مبنی بر استصحابه. میگد اگر اعاده کنی نقض یقین به شک کردی، و حال اینکه اگر اعاده کنم نقض یقین به یقینه. عیناً مانند دو صلات قبلی نماز من در لباس نجس بوده. این جواب درست نیست. اما جواب دیگری که می شود گاه کمی احتیاج دارد با من همراه باشید. خدا رحمت کند، رفته بودم کاشان خدمت مرحوم آقا سید علی، وقتی که با ما مباحثه میکرد مناظره، خب اون بزرگوار بود، میگفت دل بده. این کلمه دل بده را ما از او یاد گرفتیم. اگر به من دل بدهید، این جواب دوم جواب خوبی است. اون کدومه؟ اون این است که باید ببینیم ما هو شرط لصحت الصلات، ما هو شرط لصحت الصلات. آیا طهارت واقعی شرطه یا احراز طهاره شرطه؟ دو، ما هو المانع لصحت الصلات، هل هو النجاسة الواقعية او النجاسة المحرزة؟ اگر بگیم شرط طهارت واقعی است، مانع نجاست واقعی، اشکال وارده. من نماز من شرط نداره. اگر بگیم شرط صحت طهارت واقعی، مانع نجاست واقعی، اگر بگیم اشکال بر روایت وارده، یعنی بر فهم ما وارده. اما اگر بگیم نه، ما هو شرط لصحت الصلات طهارت المحرزه و نجاست المحرزه. من در اول نماز، زراره در اول نماز واجد شرط بوده. چرا واجد شرط بوده؟ چون یقین به طهارت داشته. گفتم قبلا باید یقین مقدر کنیم. کان یقینا علی طهارته ثم ظننت انه قد اصابه. قبل از آنه که نماز شروع کند، این آدم استصحاب داشت، یقین به طهارت داشت، زند درش عرض کنم نجاست. پس این آدم شرط نماز را واجد بود. شرط نماز کدومه؟ الطهارت المحرزه. مانع را واجد نبود. مانع کدوم بود؟ النجاست المحرزه. مانع را واجد نبود، شرط را واجد بود، مانع را واجد. اگر اینه بگیم شرع مقدس اونی را که شرط نماز کرده، نه طهارت واقعی، الطهارت المحرزه، اون را که مانع قرار داده، نه نجاست واقعی، نجاست محرزه، در اینجا مانع نبوده، بلکه چی آقا؟ شعر کنم مانع قطعا نبوده، چون مانع نجاست واقعی، مانع نجاست محرزه است، بر احراز نکردم. شرط را واجد بوده، شرط کنم الطهارت المحرزه. اگر این مقدمه را بپذیریم، مسبب الاستصحاب هو قبل الصلاة. قبل الصلاة مسبب استصحابه. قبل از آنه که نماز شروع کند، جناب زراره یقین به طهارت داشت، شک در نجاست، پس الطهارت المحرزه بوده و لذا نماز این آدم درسته، اما نماز صورت اولا و دوم باطله، چون اولی طهارت محرزه نداشت، دومی هم طهارت محرزه نداشت، اما سومی طهارت محرزه داشت. کی؟ دوارا باز کن. کی؟ قبل از سن. قبل اینا حفظ کنیم. سن طهارت کی داشت؟ قبل از صلات. قبل از صلات این آدم کان علا یقین من طهارته و شک فی طهارته، استصحاب که حجت شد، شرطم محرز شد. و الا کلمه آخرها، و الا اگر بگید نماز این آدم باطله، پس معلومه که استصحاب را قبول نکردی. اگر بگید نماز این آدم باطله مثل اولی و دومی، معلوم می شود استصحاب را قبول نکردی. این آدم قبل از نماز استصحاب داشت. استصحاب کدوم؟ استصحاب طهارت. و شرطم الطهار، بگو الطهارت المحرزه، نه واقعی، الطهارت المحرزه. حتی اگر یادتون باشد در اجزا ما گفتیم این آدم واجد شرط واقعی بوده، نه واجد شرط ظاهری، چون شرط واقعی کدامه؟ طهارت المحرزه هست. این آدم واجد طهار شرط واقعی بوده. اگر بگید ای آدم نکند، معلوم می شود استصحاب حجته. اگر بگید ای آدم کند، معلوم می شود استصحاب حجت نیست. از این که فرمود لا تعید، معلوم می شود استصحاب حجته و استصحاب خادمه. چه بگم؟ استصحابم خادمه، استصحابم خدمتگزار احراز شرطه. این شرط را چرا هم احراز کردیم؟ به وسیله استصحاب. استصحاب که ما میکنیم شرط را احراز کردیم. شرط کدوم؟ الطهارت المحرزه. تکرار کنم، اگر بگید عرض کنم اعاده کند، معلوم شود استصحاب را قبول نداری. از این که استصحاب قبول کرده، استصحاب نوکره احراز شرطه. احراز شرط کدوم؟ الطهارت المحرزه. خب این قوت، این قوت را میگیم ببینیم قوت از شما میشنویم یا نه. این قوت، خب این آدم محکوم به این حکم هست، مادامی که بین این آدم و واقع پرده هست. حالا که پرده برداشته شد، معلوم شد که استصحابش دروغ بوده، خب باید اعاده کنه. انقض این فرما شما درسته، مادام جاهلن استصحاب حجته، استصحابم نوکره احراز شرطه. این را تکرار میکنم. پس این آدم مادامی که بین خود و واقع پرده هست، نمازش درسته. اما وقتی پرده رفت، معلوم شد در نجس نماز خونده، چرا اعاده نکنه؟ این قول، قولت مبحث اجزا را بیار. در مبحث اجزا گفتیم این آدم که نماز خونده، عنوان صلات بر این منطبق شده. این آدم که نماز خونده، عنوان صلات بر این منطبق شده. اجماع داریم که بر یک نفر دوتا نماز واجب نیست. این آدم نماز خونده، جفتک در چالحوز نزده، قشنگ نماز خونده و شرط را هم حائز بوده، شرط را هم واقعا حائز بوده. این آدم نماز خونده، بنابراین دو مرتبه بخواند، معنیش این است که بر یک نفر در یک روز دو نماز واجبه. تمر کلام در این مبحث، البته من فشرده کردم و جمع کردم، عبارت در کتاب کمی مبسوطتر، اما به همین شیوهی که عرض کردم یادداشت کنی مشکل حله. بنابراین مرکز استصحاب قبل از صلاته. تکرار کنید، مرکز استصحاب قبل از صلاته، بخلاف احتمال دوم. اونجا مرکز استصحاب بعد از صلاته. اون عرض کنم خلاف ظاهره، البته اگر اونو بگیم اصلا اشکال متوجه نیست. اون میگد احتمال بیدم این نجس بعد از صلات باشه، ولی اون خلاف ظاهره. مرکز استصحاب قبل از صلاته و استصحاب نوکره احراز شرطه. شرطم احراز طهاره است. نماز من والله بالله واجده، شرط واقعی بوده. شرط واقعی کدام؟ طهارت محرزه است. والله بالله برب الکعبه ترب الکعبه، نماز من واجده، شرط واقعی بوده. شرط واقعی کدامه؟ احراز طهاره. ولذا گفتم بعد از آنی که پرده برداشت، نماز من نماز واقعی بوده. اگر دو مرتبه اعاده کنیم، معنیش این است که بر یک نفر دو نماز واجب. تمر کلامو صورت اولا و ثانیه و ثالثه و رابعه و خامسه. مهم، فردا آماده بشین برای سؤال ششم. سؤال ششم را آقایان در رسائل کتاب مطالعه کنید، ببینیم سؤال ششم چگونه است انشاءالله.